ادائهم الى قیام رحمت الله. و بحث در این بود که یکی از شرایط وجوب زکات فرمودن حریت مالک، مالک مال باید آزاد و حر باشه تا بتوانه، یعنی برش واجب شود زکات. این مسئله بلا خلاف ولا اشکال همه متفقن به اینکه مملوک و عبد برش زکات واجب نیست، منتها در مسئله یک اشکالی است از نظر اصل مبنا و یک اشکالی است بر بنای مسئله. از نظر مبنا دو قوله، یک عده قائلن که عبد اصلا مالک مالی نیست، هو کل علی مولاه لا یقدر علی شیء، چون مالک مال نیست بنابراین زکات هم بر او واجب نخواهد بود. منتها بنابراین مبنا، یعنی بر مبنای عدم مالکیت عبد، یک صحبتی است که آیا بر مولا زکات واجبه ام لا. در اینجا هم برخی خواستن بگویند ولو اینکه عبد مالک مال نیست، ولی در این مال بر مولای عبد هم زکات واجب نیست، که البته این قول را قائلی به اون صورت صاحب جواهر میگه ما نشناختیم. بعضی گفتن که خیر دیگه، اگر عبد مالک نبود و مال عبد مال مولا بود، بر مولا زکات واجب خواهد بود. پس این یک مبنا که اساسا عبد مالک مال نمی شود و در نتیجه زکات بر او واجب نیست. مبنای دوم این است که عبد مالک مال می شود، منتها در این بنا اختلاف باد بر این اساس مبنا که عبد با این که مالک مال می شود، اما مشهور می گویند زکات بر عبد واجب نیست گرچه مالک ماله. در مقابل مشهور از مرحوم محقق در کتاب نافع و علامه در کتاب منتها و همچنین از ایزاح نافع نقل شده که بنابر قول به مالکیت عبد، زکات بر عبد مطلقا واجبه. نظریه سوم بنابراین مبنا آن است که بر عبد زکات واجب میشه در مالش، به شرط اینکه مولا اذن در تصرف بده. اگر مولا به عبد اجازه تصرف داد، زکات بر عبد واجب میشه و الا فلا. این قول هم به محقق اردبیلی و فاضل قطیفی نسبت داده شده. پس اگر دقت کنیم پنج قول در مسئله است. قول اول این است که زکات، قول اول این است که عبد مالک مال نمی شود و در نتیجه زکات بر عبد واجب نیست. قول دوم این است که عبد مالک مال نمی شود اما زکات بر مولا واجبه. قول سوم این است که عبد مالک مال می شود. قول اول این بود که مالک مال نمیشه، نه بر او واجبه نه بر سید. قول دوم این، بله خب نه دیگه همینه میگین در این حال گفتم ولو این که مالک نمیشه اما در مالی که مربوط به عبده و اضافه به عبد ولو مجازن داره زکات واجب نیست. کتاب جواهر میگه گرچه گفته شده این قول ولی ما عالم به قائلش نشدیم. قول دوم این است که عبد مالک نمیشه و مالک مولاست ولی بر مولا زکات واجبه. این قول مختار صاحب جواهر جلد 15 صفحه 30 31 32 33 صاحب جواهر در این 4 صفحه مفصلا در این مسئله صحبت کرده. پس نظریه دوم این است که عبد مالک نیست و مولا مالکه و طبق ادله عامه بر مولا زکات واجبه. قول سوم این است که عبد مالک مال می شود ولی در این حال مطلقا بر عبد زکات واجب نیست. بعد از این که مخصوصا در روایت وهب ابن وهب تصریح میکنه که در بر مکاتب، با اینکه مکاتب مالک مال میشه، بر عبد مکاتب واجب نیست زکات، پس قهرن بر عبد قن ولو مالک مال شود به طریق اولا زکات واجب نیست. این قول قول مشهور و معروف بین فقهاست. قول چهارم این است که مطلقا اگر عبد مالک مال شود زکات بر او واجبه، احتیاج به اذن سید هم نداره. این قول را به محقق در نافع و من علامه در منتها و کتاب ایزاخ و نافع نسبت دادن و بالاخره قول پنجم قول محقق اردبیلی و فاضل قطیفی است که این دو بزرگوار فرموده اند عبد بنابر این که مالک باشد با اذن سید زکات برش واجبه و لازمه. این اقوال پنجگانه که دوتاش بر مبنای عدم مالکیت عبد هست و سه تا بر اساس مبنای مالکیت عبد هست. روز گذشته عرض شد که مبنای اول بی اساسه. براستی عبد مالک مال می شود همانطوری که هم از این روایات باب ما استفاده میشه که اضافه داده مال را به عبد، لیس فی مال المملوک زکات. ظاهر اضافه هم اضافه ملکیت حقیقی است نه اضافه مجاز. معناش اینه که عبد مالک است و در این حال در مال او زکات نیست، به خصوص که در موثقه اسحاق ابن عمار کاملا دلالت ظاهر است بر مالکیت عبد. که عرض شد دیروز خوندیم در این موثقه عرض می کنه که آقا عبدیست مولای او به او 1000 درهم داده. گفته من در این مدت گاهی ترا ترسندم، گاهی ترا کتک زدم، گاهی ترا اذیت کردم، بیا و از من بگذر و برای این که من عقوبت نشوم 1000 درهم به عبد داده. بعد عبد این 1000 درهم را در یک گوشه پنهان کرد و مولا بر این 1000 درهم دست پیدا کرد. سوال میکنه ایحل له، آیا برای مولا حلال که این 1000 درهم را بگیره؟ فرمود لا، حلال نیست. قلت و عرض کردم مگر نه این است که عبد و اون چه در ید عبد است برای مولای عبد؟ قال لیس هذا هناک، این و اون نیست. بعد فرمود چگونه ممکنه این مولا برای رفع قصاص و رفع عقوبت و گذشتن از حق مالی را به عبد داده و بعد بگیم عبد مالک نیست و مولا حق داره که مالش را پس بگیره؟ فرمود خیر، حق نداره که از عبد این مال را پس بگیره. این معنیش که قاعدت الامر هبه معوضه و در نتیجه عبد مالک میشه. سپس سؤال میکنه علیه زکاتون، بر عبد در این مال زکات؟ قال لا. پس بنابراین هم روایات باب ارث و هم روایات ما نحن فی ظهور در این دارند که عبد مالک مال می شود. پس مبنای اول که بگوییم عبد مطلقا مالک مال نیست و اضافه مال به عبد اضافه مجازی است، این حرف باطله و خلاف ظاهره. اما آیا با اینکه مالک مولاست، به فرض این قول، به فرض صحت این قول که عبد مالک مال نباشه. از قرآن هم استفاده عدم مالکیت نمیشه. و کل علی مولا لا یقدر علی شیء. این کل بر مولاست، یعنی امورش به دست مولاست و بدون اذن مولا قادر بر شیء نیست، نه اینکه مالک شیء نیست. بله، عبد در تصرف در مال خودش هم محجور است و نیازمند به اذن مولاست. خب سفیه و سبی هم همینطورن، مالک مالن ولیکن لا یقدرون علی شیء. پس از آیه هم استفاده عدم مالکیت عبد نمی شود. حالا به هر حال اگر فرض کردیم این مبنا تمامه، العبد و ما فی یده کان لمولا، هیچ چیش مال خود عبد نیست، همه مال مولای عبده، اگر به این قول قائل شدیم، آیا بر مولا زکات مال عبد واجبه؟ علی القاعده نعم، چون که فرض بر این است که مولا مالک ماله. یک اضافه مجازی به عبد، این موجب برای سلب مالکیت نمیشه. طبعا ادله عامه ای که فرمودند در نه چیز زکات واجبه، مقتضای اون ادله و اطلاقات و عمومات ثبوت زکات بر مولاست. حالا عبدی اگر 1000 دینار از باباش بهش ارث رسیده، به قول شما این هم مالکش مولایه. خب حالا که مالک مولاست، چه مانعی است از اخذ به اطلاقاتی که فرموده در نقدین زکاته؟ خب اینم که جزء نقدینه، یا مواشیه یا غیر ذالکه. علی القاعده محذوری و مانعی از این که قائل بشیم زکات بر مولا واجبه نیست. فقط در مقام یک صحیحه است که در اون صحیحه سلب کرده وجوب زکات را هم از عبد و هم از مولا. شاید اینکه برخی قائل شده اند که من جمله به مرحوم ابن حمزه در کتاب شریف وسیله اش از قدما نسبت داده شده، که ایشون با اینکه به طور کلی سلب کرده وجوب را، منشأش این باشه. این صحیحه را بخوانیم ببینیم معنا چیه. این صحیحه حدیث چهارم از باب چهارم از ابواب من تجب علیه الزکات عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له مملوک فی یده مال. عبد و مملوکی است که مالی در یدشه. علیه زکات؟ قال لا، فرمود نه، زکات بر عبد نیست. قال قلت فعلا سیده، بر مولا زکات واجبه؟ فقال لا، بر مولا هم واجب نیست. این روایت سلب کرده وجوب را از هر دو، هم از مولا هم از عبد. بعد فرمود انهو، یا در بعض از نسخ لانهو لم یصل الی السید ولیس هو للمملوک. در مقام تعلیل هم فرمود این مال به دست سید مولا نرسیده، ولیس هو للمملوک، مال مملوک هم نیست این مال. بنابراین پس زکات نه بر مولا واجبه چون لم یصل الی یده، نه بر مملوک واجبه لانه لیس هو للمملوک. عنایت کنید این حدیث گاهی به ذیل او تمسک شده برای عدم مالکیت اب، لیس هو للمملوک، این مال برای مملوک هم نیست. از طرفی هم بر مولا واجب نیست چون لیس فی یده. راهی به این جمله ذیل تمسک شده که پس عبد طبق این صحیحه مالک مال نیست، درست، لانه لیس هو للمملوک. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که اگر این بنا بود علت عدم وجوب زکات بر عبد باشه، مناسب اون بود که امام در ذیل جواب اول این کلمه را بفرمایه، چون که اول عبدالله سوال میکنه که قلت مملوک فی یده مال علیه زکات، قال الله. اینجا اول فرمود برش زکات واجب نیست. خب اگر سر عدم وجوب زکات عدم مالکیت عبد بود، اولا این بود که همینجا امام بگه، سؤال کرد علیه زکات، قال الله. خب برمی فرمود لانه لیس للمملوک مال، بازش این بود دیگه، نیست آیا همونجا که در جواب اول فرمود بر مملوک زکات واجب نیست چون او مالک مالی نیست، خب همونجا قاضی این جمله را بگه، نه در آخر که راوی دو مرتبه سوال میکنه بر سید زکات واجبه، فرمود نه بر سید هم زکات واجب نیست. خب بعد واجب نیست لانه لن مثل به دست سید نرسیده، بعد دیگه چه حاجتی بود دو مرتبه که لیس هو للمملوک؟ خب حالا آفرین، پس اگه بگیم قصه معهود بوده، خب این تعلیل عام نیست، حالا ما ایشی آقای قاسمی ما این بگیم حالا این قضیتمون خارجیه، یه قصه مخصوصی بوده. پس بنابراین حرف اول که برخی خواستن به این جمله تمسک کنن لانه لیس للمملوک، لیس هو للمملوک، این دلیل بر نفی مالکیت عبد به طور کلی نمی شود که بعد بگیم چون مالک نیست پس زکات بر او واجب نیست، نه، این نشانه این نخواهد بود. خب بعد میفهمن انه لم یصل الی مولا، این مال به دست مولا نرسیده. خب این چطوری ما یه توجیهی بکنیم؟ بعد شما ببینید قشنگ میشه یا نه. گاهی ممکنه که بعد در فصل در باب پنجم هم خواهیم خوند روایاتی هست که ربما انسان مالک ماله اما در یدش نیست، دزدیده شده مال یا جای دفن کرده و محلش نمیدانه کجا دفن کرده، یا این است که مال فعلا در ید مثلا وکیلی است و او مطلع بر این مال نیست. در باب پنجم همین ابواب خواهد آمد که این گونه اموال تا به ید مالک نرسد که در او حق تصرف کلی نداشته باشه، زکات بر او واجب نیست. خواهیم خون روایتی راوی میگی که آقا شخصی مال فراوانی را داشت، از ترس حالا دوز بود یا هرچه بود رفت در یه نقطه دفن کرد، بعد رفت و بعد از مدتی گشت پیدا نکرد. خب آیا زکاتش واجبه یا نه؟ فرمود خیر. از که بعد از 3 سال دو مرتبه همان اطراف را بیشتر گشت، جوانب و نواحی را گشت، آیا حالا برش زکات واجبه؟ فرمود بله، حالا 1 مرتبه هم زکات بیشتر واجب نیست. با اینکه خب میدونید زکات غیر خمسه، خمس را 1 مرتبه که کسی داد دیگه در آن مال المخمس و لا یخمس، اما زکات تا مادامی که از نصاب نیفتاده هر سال زکات واجبه. اینجا امام فرمود خیر، بعد از 3 سال که پیدا کرد 1 بار زکات بر او واجبه. حتی راوی سوال میکنه چرا؟ فرمود به این چون در اختیارش نبوده. خب پس بنابراین این مسئله روشن میشه که با این که انسان ممکنه مالک مال باشه اما در این حال چون به دستش نرسد بر او زکات واجب نیست. از طرفی عبد هم مال فی یده، مالی است که در ید عبده، نگفته مالی است که لل عبده. در اول حدیث قلت مملوک فی یده مال، مملوک است که در ید او ماله. خب شاید این مال در ید مملوک مال مولا باشه، رفته با مال مولا تجارت کرده، بعد سود فراوانی برده، 1000 دینار سود برده، آیا بر این مال زکات واجبه؟ فرمود خیر. پس دقت کنید، ممکنه مال مالکش مولا باشه، در ید عبد باشه، هنوز به دست مولا نرسیده. این گونه مال بر عبد زکات واجب نیست چون او مملوک این مال نیست، مالک این مال نیست. بر سید واجب نیست چون به دست سید نرسیده. دقت میکنیم؟ بنابراین این روایت اجنبی از ما نحنفیست، نه دلالت بر سلب مالکیت عبد داره، نه دلالت دارد بر سلب وجوب زکات عن السید علا تقدیر مالکیت سید، بر این هیچ کلام دلالت نداره. بعید نیست که فرد سؤال راوی مالی باشه که ملک مولاست و هنوز به دست مولا نرسیده، در ید عبد هم مستقره. روشنه؟ این با این کیفیت دلیلی برای مولا حرفی نمیشه.